مجله په همدې ځای پات رسیدي. بل خبري مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش تاسو وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشي.
سلام، تشکر، خسته نباشین آقای وصال. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جدا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم میکند.
چهارده سرباز دولتی در ولایت میدان وردگ کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان واردات زعفران را ممنوع ساخت. ملل متحد از همه عناصر مخالف دولت خواستار شد تا از ماین‌گذاری در مناطق گشت و گذار غیر نظامیان فوراً دستبردار شوند. و وزیر خارجه امریکا میگوید مباحثات سازنده با رهبر کره شمالی داشته است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید در جنگ شب گذشته در ولسوالی سیدآباد میدان وردگ 14 سرباز دولتی کشته شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در کابل به خبرنگاران گفت که سمونوال نزراب شاه هاشمی قماندان امنیه میانه کشته شدگان است. او گفت که 7 سرباز دیگر زخمی شدند. جنگ با حمله گروهی شورشان طالب بر پوسته های امنیتی این ولسوالی آغاز شد. عبدالرحمن منگل سخنگوی میدان وردگ بر رادیو آزادی گفت که وضعیت دوباره عادی شده است.
وضعیت به گونه کامل زیر کنترل نیروهای دفاعی و امنیتی است. شاهراه هم برای ترافیک باز شده است. متاسفانه در جریان این عملیات قماندان امنیتی ولسوالی سیدآباد سمونوال سید نزراب شاه هاشمی با 6 تن از همقطارانش شهید شدند و 4 تن دیگر نیز زخمی شدند.
آقای منگل می افزاید که شمار از طالبان هم کشته و زخمی شدند، ولی رقم دقیق در دست نیست. رئیس جمهور افغانستان واردات زعفران و پیاز آن را منع کرد. این تصمیم به خاطر حفظ جایگاه جهانی، پایداری کیفیت و گسترش تولید زعفران افغانستان اتخاذ شده است. صفحه فیسبوک وزارت زراعت و مالداری می افزاید که این تصمیم بنا به پیشنهاد این وزارت اتخاذ شده است. ملل متحد از همه عناصر مخالف دولت خواستار شد تا از ماین‌گذاری در مناطق گشت و گذار غیر نظامیان فوراً دستبردار شوند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش امروز خود درباره افزایش تلفات غیر نظامیان میگوید که قتل و زخمی شدن افراد ملکی توسط وسایل تعبیه شده انفجاری در 9 ماه گذشته افزایش داشته است. تادامیچی یا ماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت نشر این گزارش میگوید هدف قرار دادن قصدی افراد ملکی جنایت جنگی بوده و قابل تحمل نیست. قرارداد ساختن بخش دوم کانال مروارید در ننگرهار به ارزش 2 میلیون دلار آمریکایی امضا شد. حیات‌الله حیات والی ننگرهار در یک نشست خبری گفت که با قرارداد مرحله دوم این کانال چندین پروژه بازسازی عملی می‌شود.
این قرارداد به ارزش تقریباً 2 میلیون دلار است و در 2 سال تکمیل خواهد شد. در ساختن این کانال، زابرها، پلها و پلچکها نیز شاملند که زمینه کار برای باشندگان منطقه مساعد شود.
قرارداد با یک شرکت ژاپنی امضا شده است. کانال مرواری در ولسوالی خیوک 24 کیلومتر طول و 11 متر عرض دارد. مرحله اول آن در سال 2003 افتتاح شد. وزیر خارجه امریکا میگوید که با کیم یونگ اون رهبر کره شمالی مباحثات سازنده ای داشته است. دور ساختن اسلحه اتمی کره شمالی و ملاقات دوم رهبران دو کشور در محور این گفتگوها امروز قرار داشته است. مایک پومپیو در پیام توییتر خود نوشته است که برای ملاقات با کیم سفر خوب به پیونگ یانگ داشته است. او نوشته که به پیشرفت درباره توافقاتی که در اجلاس سران دو کشور در سنگاپور صورت گرفته ادامه داده است. صدر اعظم اسرائیل میگوید در آینده بسیار نزدیک با رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد، بعد از اینکه یک تیاره نظامی روسیه ماه گذشته در بحیره مدیترانه سقوط کرد. این اولین ملاقات میان رهبران دو کشور خواهد بود. بنیامین نتانیاهو گفت که درباره این ملاقات با رئیس جمهور پوتین تلفنی صحبت کرده است.
لحظات پیش با رئیس جمهور پوتین صحبت نمودم. موافقه شد که برای ادامه همکاری مهم بین اردوهای دو کشور در آینده بسیار نزدیک با هم ملاقات کنیم.
بعد از اینکه این تیاره نظامی روسیه به تاریخ 7 سپتامبر سهواً بر فراز بحیره مدیترانه مورد اصابت قرار گرفت و همه 15 سرنشین آن جان باختند، این سومین تماس تلفنی میان رهبران اسرائیل و روسیه است. روسیه اسرائیل را مسئول جزئی این رویداد قرار داده است. و یک مشاور رئیس جمهور ترکیه میگوید جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار معروف عربستان سعودی که بعد از رفتن به کنسولگری این کشور در استانبول 6 روز پیش ناپدید شد، در داخل این کنسولگری کشته شده است. یاسین اقتایی به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که حکومت ترکیه به این باور است که یک گروه 15 نفری سعودی ها با گمان اغلب در این قضیه دخیلند. قبل از این از قبل منابع ترکی گفته شده بود که جمال قاشقچی، منتقد سرسخت ولیعهد محمد بن سلمان، در داخل کنسولگری کشته شده است. یک مقامی که نخواست نامش ذکر شود گفت که آقای قاشقچی از جانب یک تیم سعودی خاصه که برای قتل او فرستاده شده بود کشته شده است. پایان اخبار.
تشکر که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام وسایل شناسایی بایومتریک برای آنها سپرده شده و پروسه انتقال آن به 6 ولایت امروز آغاز شد.
خوشبختانه تمام 22,000 دستگاه بایومتریک به کمیسیون رسیده است. امروز روند انتقال این دستگاه ها به 6 ولایت آغاز شده.
ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت این کشور را در بخش استخراج معادن طلا و مس در شمال افغانستان بی بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مخشوش ساختن ذهنیت های عامه می دانند.
و روی تمام قراردادها اونجا بحث میشه، در مطابقت با قانون نباشه هرگز طی مراحل نمیشه و تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنه.
مشتان جرگی افغانستان گسترش ناامنی ها را در بخش هایی از کشور نگران کننده میخوانند.
واقعا در خطر زنده سپارختنی و که امنیتی ارگانون تاوده دوستون زیاد اون ارده در حالت نسترشی و
از ورزش‌های جهانی قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط روسیه صبح امروز در یک بازی هیجان برانگیز در شهر لاس ویگاس آمریکا رقیب ایرلندیش را شکست داد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام وسایل شناسایی بایومتریک برای آنها سپرده شده و پروسه انتقال آن به 6 ولایت امروز آغاز شد. جزئیات بیشتر را از ویدا مرزایی میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای انتخابات ولسی جرگه در حال تکمیل شدن است و تا چند روز دیگر دستگاه های بایومتریک به تمام مراکز انتخاباتی انتقال داده می شود. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در برنامه انتقال این دستگاه‌ها به خبرنگاران گفت در آغاز این وسایل به 74 ولسوالی که زیر تهدید امنیتی قرار دارند انتقال داده خواهد شد.
خوشبختانه تمام 22,000 دستگاه بایومتریک با آخرین ورژن سافت ویر، پرینتر و کاغذ پرینتر و همچنان تمام سرورها به کمیسیون رسیده است. امروز روند انتقال این دستگاه‌ها با سایر وسایلش به 6 ولایت نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزگان، غور و فاریاب آغاز شده. همین امروز بسته‌بندی شده و در حالت انتقال است. شما هم شاهدش هستید و متباقیش هم تا اوایل هفته دیگه به همه ولایت و به همه مراکز و شمول ولسوالی ها خواهد رسید.
هاشمی افزود به خاطر استفاده از این دستگاه 2,000 کارمند از قبل آموزش دیدند و تا روز انتخابات آنها 20,000 تن دیگر را نیز آموزش خواهند داد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 ماهی میزان سال جاری برگزار می‌گردد و تا حال بر علاوه ولایت غزنی در تمام ولایت افغانستان کمپاین‌های انتخاباتی جریان دارد. از سوی هم برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان استفاده از دستگاه‌های بایومتریک را کارآمد نخوانده و آن را ناقص می‌گویند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که به نگرانی مردم در این مورد پاسخ بدهد.
بهترین است که کمیسیون مستقل انتخابات و سناتوران جواب بدهد و در مورد کار این سیستم وضاحت بدهد که آیا انتقاد مردم در زمینه درست است یا خیر، آیا واقعا آنان از وسایل خود اطمینان دارند، حق کسی خورده نمی شود و از حق دفاع شده می تواند.
سید حفیظ الله هاشمی منشی این کمیسیون در مورد کار این سیستم میگوید که این دستگاه ها کاملا معیاری بوده و قابل استفاده می باشد. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تاکید می کند که این دستگاه ها در زمان انتقال آن به محلات باید محفوظ نگه داشته شوند. هفته گذشته وزارت دفاع و داخل افغانستان در مورد انتقال مواد حساس و غیر حساس انتخابات اطمینان داده بودند. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از میان کاندیدان موجود ولسی جرگه 192 تنشان با احزاب سیاسی ارتباط دارند، اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که در آن چندین جریان سیاسی شامل می باشد میگوید که شمار کاندیدان منسوب به احزاب سیاسی قابل توجه بوده، اما در ظاهر تعداد کاندیدان رسمی اندک معلوم می شود. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که از جمله 2556 کاندید برای 249 چوکی ولسی جرگه تنها نزدیک به 200 تن آنها کسانی هستند که به اساس یافته های این کمیسیون به احزاب سیاسی ارتباط دارند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و یکی از کمیشنران کمیسیون روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون به نظریات، پیشنهادات و سهم گرفتن احزاب سیاسی در بخش نظارت ارچ میگذارد. وی میگوید شاید تعداد کاندیدان حزبی زیاد باشد، اما بسیاری از کاندیدان خود را مستقل خواندند. در کل از جمله 2556 تعدادی را که از آدرس احزاب دریافت کرده ایم با 192 تن میرسد. این در حال است که پیش از این خواست های در خصوص نقش فعال احزاب در انتخابات و انتخابات حزبی اسوی احزاب بزرگ سیاسی مطرح شده است. کمیسیون مستقل انتخابات این را نیز گفته است که ممکن شمار کاندیدان اسوی احزاب و جریان های سیاسی بیشتر باشد، اما بیشتر کاندیدان خودشان را در این روند مستقل خواندند. در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه احزاب سیاسی تقاضا کردند که انتخابات باید با استفاده از سیستم بایومتریک انجام شود. زمینه برای نظارت احزاب سیاسی و ائتلاف ها فراهم شده و در ضمن به احزاب در انتخابات سهم بیشتر داده شود. این احزاب حالا با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان یکجا شدند که با گفته آنها از جمله 35 حزب از این خواستها حمایت کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی این ائتلاف با رادیو آزادی گفت که دو خواستشان در رابطه با انتخابات پذیرفته شده است و در آینده به نقش احزاب نیز باید توجه گردد. وای میگوید خواست احزاب و ائتلاف های سیاسی این بود تا احزاب سیاسی و ائتلاف ها در انتخابات به صورت کامل سهم داشته باشند و نامزدانشان را از طریق حزب معرفی کنند، اما بدبختان حکومت در خصوص این خواست ما جواب مثبت نداد. پس در روند کنونی انتخابات نامزدان انفرادی و مستقل وجود دارند و احزاب به صورت رسمی در آن شامل نیستند. وای میگوید با این همه احزاب سیاسی میخواهند که انتخابات 28 میزان را از نزدیک نظارت کنند. با گفته آقای اوریا کاندیدان مستقل تا حد زیاد حمایت احزاب مختلف سیاسی را با خود دارند که در ولسی جرگه در کنار مردم از آنها نیز نمایندگی می کنند. حکمت الله حکمت کارشناس مسائل سیاسی افغان می گوید که بسیاری از احزاب با گونه پنهانی در عقب نامزدان ایستادند، اما بی‌باوری مردم و تقابل احزاب با حکومت سبب شده است که تا این روند بیشتر رنگ مستقل را به خود بگیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات دیدبان شفافیت افغانستان را در بخش استخراج معادن طلا‌آمیز در شمال افغانستان بی بنیاد خوانده و آن را تلاش برای مخشوش ساختن ذهنیت‌های عامه می‌داند. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که موضوع مراحل غیرقانونی این قراردادها در نشست تدارکات به گونه‌ای واضح برای جمهور مطرح کرده است، اما در مقابل تهدید شده است. باز هم جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد.
پس از عکس‌العمل‌ها در مورد امضای قرارداد دو معدن افغانستان در امریکا، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که امضای قراردادها هیچ مشکلی ندارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تمام قراردادها به شمول قراردادهای معدن پس از تایید کمیسیون تدارکات صورت میگیرد که در این کمیسیون رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هم عضویت دارد.
تمام اعضای کمیسیون تدارکات هر فیصله را امضا میکنند و اون به امضای تنار جمهور نیست. همه اعضای اشتراک کننده به شمول افضلی سبونجه امضا میکنن و ما تعجب میکنم که افضل صاحب در حال که خودش در جلسه تدارکات حضور داره، بر اساس معلومات ناقص و غرض‌آلود از خان عامه را مخشوش میکنه.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به خاطر خوشحال ساختن وزیر پیشین شهرسازی قرارداد استخراج معدن را به آن شرکت های داده که آقای سعادت نادری در آن سهم دار است. قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخاب افغانستان به تاریخ 5 اکتبر میان سرپرست وزارت معدن و پترولیم و مالکین شرکت های ترکش افغان ماینینگ و افغان گولد اند منرالز در سفارت افغانستان در امریکا به امضا رسید. این دو قرارداد که به گفته وزارت معدن ارزش آن به بیش از 70 میلیون دلار میرسد، به زودی روند کندنکاری آن آغاز میگردد. اما دیدبان شفافیت افغانستان در مورد شفافیت این قراردادها ابراز نگرانی کرده بود. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که پیش از امضای قراردادها نگرانیش را با رئیس جمهور شریک کرده، اما تهدید شده بود.
من در این مورد نگرانی خود را در کمیسیون تدارکات با رئیس جمهور شریک کردم. کاری که خلاف قانون می شود ما در برابر آن صدا بلند کردیم، اما رئیس جمهور در این مورد بسیار عکس العمل جدی نشان داد و من را به این هشدار داد که اگر ادعای خود را ثابت نکنم مورد تعقیب عدلی قرار می گیرم. سید قیاس سعیدی کارشناس مسائل اقتصادی می گوید هیچ کس حق ندارد که با معدن افغانستان که سرمایه ملی کشور می باشد با گونه غیر مسئولانه برخورد نماید. قابل یادآوری است که پیش از این نیز در مورد عدم موجودیت شفافیت در قراردادهای معدن انتقادهای مطرح شده است.
مشران جرگه افغانستان گسترش نامنی ها را در بخشهایی از کشور نگران کننده می خواند. اعضای این جرگه می گویند همکنون بخشهایی از کشور با شدت نامنی ها و حتی با خطر سقوط روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه نشود افغانستان به سوریه مبدل خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
گسترش نامنی ها در بخشهایی از کشور نگرانی هایی را در میان اعضای مشران جرگه به همراه شده است. آنان تاکید می ورزند که حکومت باید برای جلوگیری از تکرار فاجعه در برخی از ولایات که با تهدید بلند مواجهند دست به کار شود. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه از حکومت خواست تا در پیوند به امنیت جان شهروندان اقدام جدی کند.
خواهش ما از حکومت این است که در پیوند به امنیت جان شهروندان جدی باشد. این واقعا زنگ خطر است. آنچه در پیوند به آن نگران هستید، نگرانی ما نیز است. شما برحق هستید. دیگر از این وضعیت خسته شده ایم و حکومت باید با تمامی توان توجه کند به این وضعیت.
از افزایش نامنی ها در کشور در حال نگرانی می شود که شب گذشته گزارش ها از سقوط ولسوالی سیدآباد ولایت میدان بردک پخش شد. پس از حمله طالبان بر این ولسوالی شاهراه کابل کندهار برای رفت و آمد بسته شد و به گفته سناتوران برق و سیستم مخابراتی این ولایت به شمول غزنی، پکتیا و لوگر نیز قطع شده بود. این سناتوران می گویند همکنون جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و هنوز تلفات برخواسته از آن روشن نیست. با این همه سیدآباد یکی از ولسوالی های استراتژیک است که در مسیر جاده کابل کندهار موقعیت دارد. گلوله یکبری یکی از سناتوران میگوید ولسوالی های همجوار کابل با شدت ناامنی ها روبرو هستند و اگر به این وضعیت توجه نشود زنگ خطر برای امنیت کابل نیز خواهد بود.
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران کننده است. امروز ببینید از مرکز گرفته تا ولایات، من پیشتر خبر شدم که ولسوالی سیدآباد میدان وردک سقوط کرده. ببینید با کابل چقدر فاصله داره و جنگ در لوگر و کنر و میدان وردک یک تهدید کلان برای پایتخت یعنی کابل است. از نظر من دولت به حرکت‌تازی و به تکتازی خود ننازم و نمیتونم.
اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع در صحبت با رادیو زادی میگوید هم اکنون عملیات تصفیه‌ای در بخشی از کشور ادامه دارد و نیروهای امنیتی در این عملیات‌ها دستاوردهای نیز داشتند.
در ادامه نگرانی ها شماری از باشندگان ولایت کندز میگویند که در ساعات تحت تسلط دولت انکشاف به وجود نامده و هنوز هم تهدیدهای امنیتی پابرجاست و اگر وضعیت به امین منوال ادامه داشته باشد انتخابات ولسی جرگه در فضای امن و مسئول برگزار نخواهد شد. خبرنگار رادیو زادی در ولایت کندز اجمل آریان گزارش دارد.
باشندگان کندز میگویند اگر امنیت تامین نشود مردم در انتخابات اشتراک نخواهند کرد. در اوج مبارزات انتخاباتی کاندیدان ولسی جرگه باشندگان کندز از وخامت اوضاع امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده میگویند که اگر به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نشود بیشتر مردم در این پروسه اشتراک نخواهند کرد. عین الدین نورالله و غلام سخی سه تنی از باشندگان کندز در گفتگو با رادیو آزادی از دولت میخواهند که به هدف تامین امنیت انتخابات ولسی جرگه برنامه های قوی تری روی دست بگیرد.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست. بخاطر اینکه هر لحظه مخالفین مصالح دولت اگر بخواهند تحرکات شان ادامه بدهند میتونند که مرمی شان تا بخاطر چوک کندوز بیان. اگر امنیت به این شکل باشه فکر میکنم که انتخابات شفاف در کندوز داشته باشیم.
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای اینکه ما بتوانیم به طور درست یا رای بدیم یا انتخابات شفاف داشته باشیم، از دولت تقاضایی را داریم که امنیت را برقرار کنه.
انتخابات با شفافیت و با امنیت برگزار بکنه، حتما نیروهای امنیتی با آنها همکاری بکنه که تا امنیت بسر بسر داشته باشیم تا یک انتخابات ما با بدون ترس هراس انتخابات برگزار کنیم.
از سوی هم غلام مرتضی سروری قماندان فرقه 20 پامیر در کندز میگوید که چالش های امنیتی در حدی نیست که مانع برگزاری انتخابات ولس جرگه شود. آقای سروری بیان نمود که نیروهای مشترک افغان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارند و مردم میتوانند در یک فضای امن با پای صندوق های رای بروند و با کاندید مورد علاقهشان رای بدهند.
انکشاف پایدار افغانستان مربوط به عملی شدن قوانین حق دسترسی به اطلاعات در این کشور است. این موضوع را امروز مسئولین وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و اداره یونسکو در افغانستان طی کنفرانسی به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیان داشتند. آنان گفتند که دسترسی به اطلاعات می‌تواند مردم را در مورد پروژه‌های انکشافی، منافع ملی و شفافیت آگاه و مطمئن سازد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
مسئولین افغان و مؤسسات خیریه بین‌المللی به این باورند که رعایت قانون حق دسترسی به اطلاعات و عملی شدن به موقع آن می‌تواند امور انکشافی افغانستان را منظم و شفاف نموده و با ارائه معلومات قابل اطمینان مردم را در مورد چگونگی تطبیق و نفع ملی آن امیدوار سازد. آنان این موضوع را روز یکشنبه طی کنفرانسی به مناسبت تجلیل از روز جهانی دسترسی به اطلاعات بیان داشتند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که اکثر پروژه‌های انکشاف پایدار این کشور توسط وزارت‌های مربوطه و مؤسسات خارجی به طور منظم تطبیق شده و به همین دلیل این وزارت مکلف است تا در مورد تمامی جزئیات این پروژه‌ها به اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات معلومات مکمل ارائه کند.
اهداف انکشافی پایدار با 17 هدف عمومی و 169 هدف مشخص با 232 شاخص دنبال میشه. افغانستان از امروز اول متحد به تطبیق است و این برنامه در تمام ابعاد الی سال 2030 دنبال میشه. دو هدف مشخصی که به ارتباط داره، اصول اطمینان از دسترسی عام مردم به اطلاعات مطابق به قوانین ملی و موافقتنامه های بین المللی و دوم اصول اطمینان از تصمیم گیری های پاسخگو همشمول و مشارکتی در همه سطوح.
در این حال سید آقا فاضل سنچورکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که قانون جدید حق دسترسی به اطلاعات که نافذ و در این اواخر ارزیابی گردید یکی از قوانین مکمل و منظم در جهان عنوان شده و باید برای تطبیق آن ارگان‌های مربوط تقویت شده و تمامی نهادهای داخلی و خارجی مکلف ساخته شوند تا با ارائه معلومات در مورد پلان‌ها، توافق‌نامه‌ها و عملی کردن آن به مردم معلومات دهند. وی همچنان گفت که به تازگی کمیسیون نیز در مورد عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد و به کار آغاز کرده است. از سوی هم سید اکرام افضلی سرپرست کمیسیون قانون حق دسترسی به اطلاعات گفت که اکثر پروژه‌های انکشافی افغانستان بدون در نظر داشت خواست و نیازهای مردم این کشور پلان و به شکل غیر متوازن تطبیق گردیده است. وی تاکید نمود که در پروژه‌های انکشاف پایدار باید با مشارکت مردم توجه جدی صورت گیرد.
توسعه حق مردم است. شما پروسه ساختن پلان‌های انکشافی را در افغانستان دیدید؟ چند تاش واقعا به منشاره مردم ساخته شده؟ قوانین ساخته میشه اما صدای مردم وجود نداره. نه از وضعیت افغانستان خبر دارن، نه از خواسته‌های مردم افغانستان خبر دارن. چی معنا داره که وقت جامعه مدنی نظر میده و حکومت باز هم کار خود میکنه که دلش است؟
این در حالی است که به اساس گزارش مرکز حقوق و دموکراسی در کانادا، افغانستان در سال جاری میلادی با کسب 139 امتیاز از مجموع 150 امتیاز در میان 10 کشور برتر جهان برای دسترسی به اطلاعات در صدر جدول قرار گرفته است.
و از کابل به هرات می رویم. بیش از 2000 آراده موتر نو تیلر به خاطر افزایش تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالیه افغانستان در بندر اسلام قلعه و گمرک ولایت هرات متوقف شدند. رئیس گمرک ولایت هرات می گوید این موضوع باعث شده تا این اداره در یک ماه اخیر با کاهش 34 درصدی عواید دچار شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات گزارش می دهد.
از یک ماه به این طرف صدها موتر نو تلر به خاطر آنچه افزایش قیمت تعرفه گمرکی از سوی وزارت مالی افغانستان خوانده شده است در سرحد اسلام قلعه و گمرک هرات متوقف شده است. محمد انور رحمانی رئیس گمرک ولایت هرات میگوید خیلی از تاجران با این تصمیم مخالفت نشان داده، واضح نیستند با این وضعیت اموالشان را مسئول کنند.
مدت یک ماه میشه که تعرفه گمرکی در قسمت اموال مختلفه و خوراکباب بالا رفته و که البته در گذشته ما از هر معمولی به وزن مجاز مبلغ 200 هزار افغانی ما مسئول میگرفتیم. به اساس تصمیم وزارت محترم مالیه برای اموال مختلفه یا متفرقه چینایی و ایرانی و غیره مبلغ 450 هزار افغانی مسئول تعیین شد.
طوری که رئیس گمرک ولایت هرات میگوید، وزارت مالی افغانستان قیمت تعرفه گمرکی اموال متفرقه و مواد غذایی را بیشتر از دو برابر کرده است. محمد انور رحمانی رئیس گمرک هرات میگوید این موضوع باعث کسر 34% عواید این اداره در یک ماه اخیر شده است.
تارگت اولی ما البته مبلغ 23 میلیارد افغانی تعیین شده بود. بعد از تاریخ 14 اسد و مجلسی که ما هم رئیس جمهور داشتیم و بعدش هم با رهبری وزارت مالیه ما، اینا 6 میلیارد دیگر بالای ما اضافه کردن که فعلا تارگت ما هست 28 میلیارد و 700 میلیون. با مقایسه 27 میلیارد و 700 میلیون کسر ما رسیده به 34%.
رئیس گمرک ولایت هرات ادعا می کند که برخی از گروه های مافیایی در هرات و مرکز در تلاشند تا مانع محصولات گمرکی تاجران در این ولایت شوند، اما او از افشای نام این گروه ها خودداری کرد. با این حال خلیل احمد یارمند آمر اجرایی ریاست اتاقای تجارت و صنایع هرات تصمیم وزارت مالیه مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی را نادلانه خوانده و از مقامات مسئول می خواهد که برای حل این مزل تجدید نظر کنند.
و در بخش رویدادهای جهانی از ورزش میشنویم. قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط روسیه صبح امروز در یک بازی هیجان برانگیز در شهر لاس ویگاس آمریکا رقیب ایرلندیش را شکست داد. حبیب نور محمدوف که از جمهوریت داغستان روسیه است، کانر مکگریگور را مجبور به تسلیم ساخت، اما بعد بالای هواداران رقیبش در تالار تاخت و حمله کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صبح 7 نوامبر در شهر لاس ویگاس در ایالت نوادا آمریکا، حبیب نور محمدوف قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA روسیه در یک بازی هیجان برانگیز کانر مکگریگور رقیب آیرلندیش را شکست داد و بار دیگر لقب قهرمانی ورزش‌های رزمی مختلط سازمان مشهور UFC را از آن خود ساخت. در جریان همه بازی حبیب نور محمدوف بر رقیب آیرلندیش برتری داشت و در نیمه دوم راوند چهارم کانر مکگریگور را مجبور به تسلیم ساخت و ریفری پایان مسابقه را اعلان کرد. اما این موفقیت حبیب نور محمدوف قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط MMA روسیه خیلی زود زمان فراموش شد که آقای نور محمدوف با جهش از روی قفسی که این گونه مسابقات در آن اجرا می شود بالای یک تن از اعضای تیم رقیبش حمله کرد. بعد هم دو تن از هواداران حبیب نور محمدوف داخل قفس مسابقه شده کانر مکگریگور را که بیهوش افتاده بود مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس 3 تن از هواداران حبیب نور محمدوف را دستگیر کرد، اما بعد دانا وایت رئیس سازمان UFC در یک کنفرانس خبری گفت چون کانر مکگریگور اقامه دعوا نکرد این افراد دوباره آزاد شدند. گرچه سازمان UFC حبیب نور محمدوف را برنده این مسابقه اعلان نمود، اما از دادن کمربند قهرمانی به وی خودداری کرد. دانا وایت رئیس سازمان UFC گفته است به کمیسیون سپورت ایالت نوادا ارتباط دارد که آیا تحریم‌های دیگر را بر آقای نور محمدوف وضع خواهد کرد یا خیر. حبیب نور محمدوف بعداً در یک کنفرانس خبری اظهار پشیمانی کرده گفت این کار درست نبود و معذرت می‌خواهد و با اشاره به اظهارات قبل از مسابقه رقیبش گفت همین رفتار سبک باعث ایجاد دشمنی بین دو تیم شده است. حبیب نور محمدوف که در جمهوریت اکثرا مسلمان داغستان روسیه متولد شده است گفت نمیدانم چرا مردم در مورد این که من از روی قفس پریدم صحبت میکنند، اما در این مورد چیزی نمیگویند که مکگریگور دین مرا یاد کرد، پدر و وطن مرا یاد کرد. آنها در شهر بروکلند سرویس ما را تخریب و چند نفر را به مرگ لتوکوب کردند. در این مورد چرا کسی چیزی نمیگوید، ولی مردم صرف این گپ را یاد میکنند که من از روی قفس پریدم.
و با این گزارش از دنیای ورزش رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی ام عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور مییابند، همه تان را به خداوند منان میسپاریم. شب خوش، بدرود.